بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم بال لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسائل شرعی که عرض می کردیم درباره طهارت لباس نمازگزار بود. گفتیم که اگر در لباس و بدن نمازگزار کمتر از یک درهم که به اندازه این یک بند انگشت سبابه از کمتر خون باشه، نماز خوندن با اون مانعی نداره. اما این مسئله در خونهای معمولی است، ولی یه سری خونهایی هست که اگر به اندازه سر سوزنی هم از اون خونها در بدن یا لباس نمازگزار باشه نمازش باطله، مانند خون سگ. یا خوک، حیوانهای حرام گوشت و نجس، یا کافر، یا خون مردار. ولی از خونهای دیگر اگر در بدن یا لباس انسان باشه و کمتر از یک درهم باشه مانعی نداره. پس حیوان حرام گوشت، سگ، خوک، مردار و کافر و مانند اینها اگر حتی به اندازه سر سوزنی هم باشه نماز باطله. ولی خونهای دیگر اگر تا یک درهم که به اندازه بنده یک انگشت سبابه است باشه از نظر نماز اشکالی نداره. نجس هست تا بعضیا فکر میکنن چون برای نماز اشکال نداره نجس هم نیست. نه، نجس هست، باید آب کشید. اگر دست تر بهش بزنین وقت نمازم باطل میشه، ولی از نظر اینکه فقط خونه در نماز مانعی نداره. اگر مقدار خون کمتر از درهم باشه که میشه باش نماز خوند، مثل این که به اندازه یه بند انگشت سبابه کمتر باشه، مثلا یه نقطه اینجاست، یه نقطه اینجاست، یه نقطه اینجاست در لباس آدم، که مانعی نداره. اما یه آبی قلیلی کمی آدم میریزه، آب از روی خون جریان پیدا میکنه میاد جاهای دیگه لباس رو هم آلوده میکنه، اون چطور؟ دیگه نماز باطله. برای اینکه اونی که اشکال نداره کمتر از درهم در خونه، اما در نجاست ناشی از خون که تر شده دست بهش خورده بدن یا لباس، این اشکال داره و نمیشه باهاش نماز خون. پس اگر دست تر به اون خون زده شد ولو یه ذره با تری نجس شد نمیشه باهاش نماز خون، چه لباس و چه بدن. لذا می فرمان که اگر رطوبتی بهش برسه که اطراف را آلوده کنه نماز با اون باطله، اگرچه خون و رطوبتی که با اون رسیده به اندازه درهم هم نباشه. پس بنابراین اونی که حالا شما میگید که خون خودش اشکال نداره ولی نجاست ناشی از خون اشکال داره، فقه دیگه قیاسی و قانونی نیست، به اصطلاح تعبدیست. فقه یعنی مسئله طهارت و نجاست قانونش قانون تعبده. البته در مسئله طهارت و نجاست شرع ما خیلی راحت گرفته، به طوری که فرموده نجس اون چیزی است، پاک اون چیزی است که ندانیم نجسه. تعریف پاک در شرع اینه، پاک چیز؟ پاک اون چیزی است که ندانیم نجسه. همین که ندانیم نجسه برای ما پاکه و میتونیم باش نماز بخونیم. اگر به عرایزم توجه خاص فرمودید یه صلوات بفرمایید. خداوند را هزاران سپاس که به ما توفیق داد در این ایام که منور هست به نور ولادت امام عصر ارواحنا فدا، توفیق پیدا کردیم که در خدمت برادران و خواهران یه عرایزی رو راجع به امام زمان علیه السلام تقدیم بداریم. اصل بحث ما در آیه اول و دوم و سوم اولین آیات سوره مبارکه بقره است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. در عالمی که زندگی میکنیم ابزار احساس و شناخت ما این حواس پنجگانه ماست. در درجه اول ابزار احساس و شناخت ما عبارت است از این حواس ظاهری ما. با چشممون این عالم رو میبینیم، با گوشمون صداشو میشنویم، با ذائقمون میچشیم، با شاممون میبوییم، با لامسمون لمس میکنیم. خب یه عالم دیگه هم هست که پشت این عالم به نام عالم غیب، اونجا رو دیگه با این ابزار ظاهری نمیتونیم بفهمیم. قرآن میگه ارتباط با اون عالم به واسطه ایمان است. ایمان، قرآن میگه به واسطه ایمان است. امام عصر علیه السلام در همین جهان زندگی میکنن، اما به اعتبار اینکه به چشم ما شناخته نیستن، این آیه اول سوره بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه الذین یؤمنون بالغیب گفتن ایمان آورده باشن به امام عصر علیه السلام، یعنی مصداق اتم این غیب وجود نازنین بقیت الله حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداست. این بحث شب اول. بحث شب دوممون این بود که چون ابزار شناخت غیب و اونچه که به چشم نمیاد این ابزار نیست بلکه دل و ایمانه، خب یه خود خارج از عالم فیزیک و ماده است. انسان نسبت به ایمان و نسبت به اعتقاد به عالم غیب مورد امتحان قرار میگیره. دیشب راجع به امتحان صحبت کردیم. در دوره غیبت ما باید امتحان بشیم تا از میان میلیاردها نفر همینجوری غربال بشن بیان بالا تا به دست بیاد 10,000 نفر سرباز امام زمان و 313 نفر استانداران، والیان، فرمانداران، مدیران کل و کارگزاران و وزرای امام عصر ارواحنا فدا. 313 نفر. اون 313 نفر چه خصوصیاتی دارن؟ یه بحثای عجیب غریب جالب و دلنشینی داره که اگرچه درباره امام عصر ارواحنا فدا هست ولی من یه خورده فاصله میگیریم با اصل بحث، خیلی به اونها نمیپردازم. ما امتحان میشیم در زمان غیبت تا انسانهای مؤمن و پاک از انسانهای منافق و غیر مؤمن تشخیص داده بشن. اینها را هم دیشب عرض کردم، بحث امشب. بچه ها میگن که آقا شما میگید که ما یه کاری کنیم که از امتحان خوب در بیاییم. چشم. چی کار کنیم که از امتحان خوب در بیاییم؟ نحوه درس خوندن رو به ما یاد بدید. میگیم که آقا جون برنامه ریزیت غلطه. باید اول برای درس، چه دانشگاه چه دبیرستان، درس رو باید تدریجی خوند. شما همه درس ها رو تلمبار میکنی برای فصل امتحان. همه کارهای ما اینجوریه، همه برنامه هامون رو تلمبار میکنیم برای آخر وقت. خوب نیست. آدمی که تمام کاراشو تلمبار کرده باشه برای آخر وقت، کارش سیستماتیک نمیشه، منظم نمیشه، به نتیجه کم میرسه. اما اگر از قبل آدم آماده کرده باشه، با خیال راحته، میتونه ابتکار بزنه، خیلی میتونه پیش بره. آقا اینجوری درس بخون، درس هر روز رو همون روز بخون. یعنی صبح که درس فیزیک داشتی، بعد از ظهر اون فیزیک رو مطالعه کن. نظر برای پس اون فردا که باز فرداش درس فیزیک داری. درس رو اون شبی که فرداش اون درس رو داری پیش مطالعه کن. یعنی درس رو که استاد نداده مطالعه کن. این نحوه درس خوندنه. 55 دقیقه درس، 10 دقیقه استراحت. مثلا میگیم که آقا این نحوه درس خوندنه. اگه اینجوری درس بخونی، هم هر چقدر هم که مثل من پخمه و کم استعداد باشی، بالاخره موفق میشی. نظم، نظافت، پشتکار، برنامه ریزی، ساعتها رو به دقت در آوردن، اینا زندگی آدم منظم میکنه. بلا بل بشو باری به هر جهت، هر چی شد حالا ببینیم چی پیش میاد، انشالله ببینیم خدا چی میخواد. نظم ما در بی نظمیست، آدم موفق نمیشه. شما مردان موفق رو در طول تاریخ نگاه کنید، همه کسانی بودن که مردان موفق، همه کسانی بودن که برای کار خودشون برنامه داشتن. این که خدا گفته روزی 5 بار نماز بخون، این که خدا گفته اگه آفتاب زد نماز صبحت باطله، اگه آفتاب نزد، عرض کنم که اون یکی نمازت اشکال داره، اگر شب شد اینجوریه، از ظهر گذشت اینجوریه، این به خاطر، یکیش به خاطر اینه که ماها به برنامه‌های سیستماتیک عادت کنیم. والله خدا میگفتش که شما عوض این که هر روز و شب 5 بار نماز بخونید، سالی 1 ماه صبح تا شب اصلا اعتکاف کنید نماز بخونید. نگفته اینو. برنامه جاری و روزانه داره. این نشون میده نظم رو. خب آقا ما برای اینکه موفق بشیم این کارو میکنیم. آقا برای خاطر اینکه از امتحان زمان غیبت خوب در بیاییم، یعنی نشون بدیم که ما واقعا امام عصر علیه السلام رو دوست داریم و واقعا ما منتظر ایشون هستیم و حقیقتا ما طبق عرایز دیشب محب هستیم یا شیعه هستیم. شیعه که چه عرض کنم، واقعا دوستدار امام زمان هستیم. چی کار کنیم آقا؟ بفرمه. من امشب میخوام بگم چی کار کنیم. ما ها معمولا کلیگویی میکنیم، یعنی ما ایرانی ها فقط طرح میدیم اما طرح عملی معمولا نداریم. ولی من سعی کردم در طول این چند سالی که با دوستان به خصوص با جوانان بودم، بهشون روش عملی رو یاد بدم. روش عملی. آقا چیکار کنیم که امام زمان از ما راضی بشه؟ چیکار کنیم که از امتحان خوب در بیاییم، تلمبار نشه؟ یه مرتبه ببینیم انشاءالله وقت ظهوره و ما هیچ اندوخته نداریم. شما مردم برنامه های اقتصادیتون خیلی عالی، نوعاً میگم هممون، مسئله پول که میاد، زندگی مادی که میاد، همه کار میکنیم. به مجردی که کامپیوتر تو بازار اومد، هر جوجه تاجری یه کامپیوتر برای محاسبات خودش خرید، گذاشت تو دفتر خودش. وقتی کامپیوتر اومد و حسابداری با کامپیوتر، بلافاصله هر جوجه بیزنسمنی یه دون از اینا تهیه کرد که من میخوام با اینها کار بکنم. کار دنیایی. اما راستی تا حالا شده که ما مثلا امور اخلاقی خودمون رو، نظم برنامه زندگی خودمون رو در غیر جهات مادی به کامپیوتر بدیم؟ اصلا فکرشو کردیم؟ شده؟ نه. ما مثلا یه نمودار رو رسم کنیم با کامپیوتر، معلوماتمون رو بدیم به کامپیوتر. من نیمه اول سال 1372 که به دانشگاه رفتم، اعتقاداتم در این سطح بود، اخلاقم در این سطح بود. در نیمه دوم یه آمار از ذهن خودم، اخلاق خودم یه کمی راجع بهش فکر کنم، بدم به کامپیوتر. در سال 73 هم همینطور، 74 هم همینطور. بعد از حافظه کامپیوتر کمک بگیرم که من در این چند سال، در این دو سال، در این سه سال چقدر افت کردم. همینطوری که تراز برای کارات میگیری از نظر تجارت، تراز برای اخلاقیاتمونم بگیریم. در سال 60 که من 1,000,000 تومان سرمایه داشتم، مثلا ما یه دفعه میرفتم قم، سالی دو دفعه میرفتم مشهد، هفته یه دفعه دو دفعه یه هیئتی میرفتم. اینا رو تمام یادداشت کنم بدم به کامپیوتر. با کیا تماس داشتم، چه تذکراتی میشنیدم. سال 65 شده 5,000,000، سال 70 شده 10,000,000، سال 72 شده 12,000,000 مثلا عرض میکنم. وقت این سیستم اخلاقی من از این نقطه به اون نقطه رسیده. فکر نمی کنم کسی کرده باشه این کارو. اصلا ما اگرم نظم و ترتیبی را معتقد باشیم، نظم و ترتیب رو در کار دنیا و اقتصاد فکر میکنیم، نه در کار آخرت. در حالتی که پیغمبر اکرم دینی که آورده سیستمش اینجوریه، از اولین برنامه، برنامه نظمه، نظم و نظافت، هم نظافت ظاهری هم نظافت باطنی، هم نظم ظاهری هم نظم باطنی. میگه نماز شب رو باید قبل از اذان صبح بلند شی، نافله ها رو، یه ظهر رو باید چه وقت بخونی، نافله مغرب کیه، نافله عشا کیه. مثلا شما نماز قفیله میخوای بخونی، میفرمان که اگر سرخی مغرب رد شد، احتیاطش اینه که دیگه به قصد رجاء بخونی، دیگه ادا نیست. ببینید نظم میده، برنامه میده برای کارهای عبادی. خیلی عجیبه. تو اینا اصلا فکر کردیم یعنی روح اسلام رو؟ واقعا مسائل عبادتهای مالی معنوی رو هم نظم میده. سر سال باید داشته باشی برای مصارف خمس و برای مصارف زکات. زکات 11 ماه که تموم شد، خمس 12 ماه که تموم شد، باید حساب کنی. ببینید مجبور میکنه تو رو که سال یه دفعه حساب کنی. اگر اموال متعلق زکات داری 11 ماه یه دفعه حساب کنی، اموال متعلق خمس داری باید 12 ماه یه دفعه حساب کنی. این چیو میرسونه؟ نظمو میرسونه. میخوام اینجوری بگم سیستم مذهب و دین ما و قرآن ما بر اساس نظمه. باید برنامه داشته باشیم. خب آقا شما گفتید که ما اگر بخوایم به امام زمان ایمان داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، باید با ابزار ایمان پیش بریم. ابزار ایمان ابزار احساس نیست. احساس داریم، ایمان داریم. احساس برای شهود، ایمان برای غیبه. خب شما گفتید که ما باید امتحان بدیم. امتحانش هم خیلی ساده نیست. البته ما جلسه میاییم، البته علاقه داریم، البته نماز میخونیم، البته به امام زمان ارادت میبرزیم، البته در عاشورا برای امام حسین گریه میکنیم، هر وقت روزه بخونن گریه میکنیم. اما اینا کلاس های ابتداییست. باید امتحان بدیم. چی کار کنیم امتحان بدیم؟ من برای اینکه بگم چی کار کنیم، چند تا میخوام برای شما حدیث بخونم. خب برای چی میخوام امتحان بدیم؟ یک فرقی هست بین امتحانات ظاهری امروزه مردم و بین امتحانات الهی. اینو خواهش میکنم دقت کنید. یادمه که در حدود 20 سال پیش، حتی بیشتر، در حدود 23-24 سال پیش دو شب جمعه سخنرانی داشتم برای اختصاصا برای دبیرستانی ها خیابون امیریه. فصل امتحانات بود، توی اردیبهشت و خرداد بود. به مناسبت فصل امتحانات راجب امتحانات صحبت کردم، از اون موقع یادمه. فرق بین امتحانات بشری و امتحانات الهی اینه که در امتحانات بشری خود مواد امتحان سازنده نیست، یعنی توجه به اون نیست که مواد امتحان سازنده باشه. از مواد امتحان ما چیزی استفاده کنیم، اما در امتحانات الهی خود مواد امتحان، ورق امتحانی که به دست میدن، خودش جزی جاییست که ما رو به کمال میرسونه. در امتحانات بشری ما باید امتحان بدیم، نتیجه امتحان معلوم بشه که آیا ما بالا میریم یا نمیریم. یعنی نتیجه امتحان این باشه که مثلا ما به ما نمره الف بدن یا ب بدن یا جیم بدن یا دال بدن، یا ما مثلا حالا در مراحل بالاتر درس مثلا PhD بگیریم، مراحل بالاتر بگیریم. اما در امتحانات الهی اینجوری نیست، خود امتحان نردبانه. خیلی عجیبه ها، آقایانی که اهل مطالعه هستن به این نکته توجه کردن یا نه؟ خود امتحانات الهی پلست و نردبانه، یعنی در امتحانات خدا نتیجه با مقدمات یکیست، یعنی ما در خود مقدمات به نتیجه میرسیم. خود مقدمات نتیجه است، مقدمه غیر از نتیجه نیست. لذا در امتحانات بشری شما امتحانو که برای امتحان که خوندی چند لحظه بعدش به کلی به دست فراموشی میسپری. نه، ما مردم همینطور هستیم، شیرخونی میکنیم برای امتحان، حفظ میکنیم. اما در امتحانات الهی، از امتحانات الهی که در میاییم اصلا رنگ عوض میکنیم، یعنی هنوز تو امتحان هستیم. خب برای اینکه امتحان بدیم که شیعه هستیم، امام زمان رو دوست داریم، منتظر اون حضرت هستیم، باید چیکار کنیم؟ باید ببینیم که منتظر چی هستیم، امتحان برای چی میدیم، منتظر کی هستیم، منتظر چی هستیم، امتحان برای چی میدیم، کجا داریم میریم. شما خودتون آقایان دو تا مسافرت پشت سر هم میرید، یک مسافرت میخواد انشاءالله مشرف بشیم همگی با هم، حاضرین با هم بریم؟ من که حاضرم. شما اقدام کنید، بالاخره یه مسئله گو میخواین که مسائل عوضی براتون بگه، من هستم. هممون اسم بنویسیم انشاءالله خدا بخواد یه مسافرت حج بریم یا عمره بریم. کجا میخوای بری آقا؟ مکه و مدینه. دنبال حوله احرام میگردی، دنبال کفش احرام میگردی، دنبال پسته های خوب میگردی که اونجا بفروشی تبدیل به ریال کنی، 1000 تومن اینجا رو اونجا واسه 400 تومن آب کنه. دنبال هیچ وقت بلیز کلفت برای سفر حج نمیبری، اما از مکه که برمیگردی یا قبل از مکه این کارو میکنی، بعد میری توبه میکنی، یه مسافرت میخوای بری لس آنجلس، آقا از این کلاهایی بده که تمام صورتمو بپوشونه، میگن اونجا خیلی سرده. لباس مناسبه با اونجا، ساک مناسبه با اونجا، کیف مناسبه با اونجا، زندگی مناسبه با اونجا. اونجا چی میشه برد؟ یه نمیدونم خاتمکاری شیراز، منبتکاری اصفهان، یه قالیچه تبریز متناسبه با اونجا. کجا میخوایم بریم آقا؟ یعنی منتظر چی هستیم؟ من فقط برای اینکه بگم منتظر چی هستیم این آیه رو میخونم، اون به اصطلاح تابلوی که منتظر ما را ترسیم میکنه، تحقیق میکنه چیست. در ضمن خیلیه، خیلیه که میگم، یعنی حداقلش یه کتابیست مثلا 700 صفحه 600 صفحه حداقلش، یعنی گلچین کرده، احادیث رو خلاصه کرده، قید تکراریاشو انداخته، قید تکراریاشو آورده شده. این ما منتظر این هستیم. این چیه؟ در یه آیه پرس شده. آیهش اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه خرج صلوات داره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. این خلاصه چیزی است که ما به سویش شرکت میکنیم. خب یعنی چی؟ خدا وعده داده، وعد الله الذين آمنوا منكم، خدا وعده داده به مؤمنان از میان شما، مؤمنان و عمل الصالحات. دو تا چیز باید داشته باشین، یکی ایمان داشته باشین، یکی عمل صالح داشته باشین. حالا این ایمان چیه، عمل صالح چیه و این مؤمنان و صالحان کیا هستن؟ خیلی بحث داره، من توضیح نمیدم. دهه آخر سفر برخی از مطالبشو کجا بود؟ سعادت آباد خدمت دوستان، تحت عنوان ابرار، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، توضیحاتشو در اونجا عرض کردم. خدا وعده داده به کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام دادن که اونا خلیفه بشن در زمین. خلیفه کی بشن؟ خلیفه خدا، جای نشین خدا. خب لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. خدا دینشون رو که براشون راضی شده اینو در زمین تمکین میکنه، جا میاندازه و مستحکم میکنه. اون دینی که راضیه کدوم دینه؟ دین اسلام. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. الان که اینجا نشستی چقدر قصه داری؟ من چقدر الان قصه دارم؟ خیلی قصه داریم، خیلی ترس داریم، خیلی ترس داریم. کیه که بگه من قصه ندارم؟ در خانه خدا نشسته بودم با یه آقای بزرگوار ایرانی و تهرانی که در تهران زندگی میکنم برخورد کردم. گفتم آقا اسمتون، شغلتون، با هم آشنا شدیم. بعد گفت تو چیکار هستی؟ گفتم من تاجرم. چی تجارت میکنی؟ جوان تجارت میکنه. گفتش که مثلا، حالا با تنزینا، مشخصات جنس تو بده. گفتم که جوانان از اواخر دبیرستان تا اواخر دانشگاه، این سنین. گفت هیچ قصه ندارم غیر از قصه‌ام در مورد دوتا بچه همه، دوتا پسر دارم، قصه‌ام ایناست، شب و روز ندارم. ولی دیگه خوف کجا رفت؟ کجا اومد؟ با کی رفاقت کرد؟ خوفه، خوف از اولاد، خوف از اموال، خوف برای خانواده، خوف از آینده، ترس از گذشته، ایناست برای ما، اینه دیگه. لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.